أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد.
از ابعاد دیگه ماه مبارک رمضان، در واقع خود ظرف زمانی ماه رمضانه. شرافت ظرف زمانی ماه رمضان هم خیلی بالاست، خیلی بالاست. چرا؟ چون ظرف نزول قرآنه. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهیست که ظرف نزول قرآنه، قرآنی که بزرگترین کتاب آسمانی، آخرین کتاب آسمانی، که همه اونچه که ما یحتاج تعالی و تکامل و تقرب انسان به خدا و سعادت دنیا و آخرت اوست در این کتاب قرار داده شده از معارف و از دستورالعمل‌ها و تعالیم. قرآنی که در واقع میوه همه سیر کمالی تاریخ بشریت، در واقع فضای عالم برای استقبال از ورود میهمانی به نام قرآن آماده میشه در ماه مبارک رمضان، برای استقبال از قرآن که بزرگترین مائده آسمانی است. و در این ضیافت الله، در این میهمانی بزرگ خدا، خب هر میهمانی چیزی رو میهمان رو پذیرایی میکنن با او. بزرگترین سفره الهی در این ماه معدبت الله به تعبیر روایات، در واقع بزرگترین غذا و خورشی که پذیرایی میشن میهمانان ماه رمضان قرآن کریمه، این سفره بزرگ الهی. خب این ماه مبارک رمضان که میخواد استقبال بکنه از این عطیه بزرگ آسمانی یعنی قرآن کریم، خب باید با یک فضایی سرشار از خشوع و خضوع و معنویت و لطافت در واقع این زمینه استقبال رو فراهم کنه. روزه ماه رمضان، عبادات و مناجات ها و راز و نیاز ها و دعاها در واقع این بستر رو فراهم میکنه، در روح یک آمادگی فراهم میکنه تا بتواند پذیرای این میهمان گرانقدر یعنی قرآن کریم باشه. و شاید بشه گفت همونطور که قرآن انا انزلناه فی لیلت القدر، اگر انسان سالک انسانی باشه که بتونه از ماه رمضان به درستی و شایستگی بهره بگیره، به تعبیر امام علیه السلام تنها بهرش از ماه رمضان گرسنگی و تشنگی نباشد، بلکه بهره های بلند ماه رمضان رو هم نصیبش بشه و بهره ببره، این انسان میتونه خودش وجودش بشه محل نزول قرآن. درسته در نخستین بار قرآن نازل شد به قلب مقدس پیغمبر اکرم، اما انسان اگر در ماه رمضان روح و جان خودش رو صفا ببخشه، میتونه پذیرای این میهمان بشه در روح و جان خودش. همونطور که بزرگان فرمودن قرآن رو جوری بخونید مثل این که به خودتون داره نازل میشه، و این زمینه رو ماه رمضان برای انسان میتونه فراهم کنه. نکته دیگه در رابطه با ماه مبارک رمضان، فضای سرشار از مستحباته، یه فضای لطیف معنوی سرشار از مستحبات. خب یکی از مهمترین مستحبات این ماه قرائت قرآن کریمه، که جلسه قبل از خطبه پیغمبر اکرم اشاره کردم که حضرت فرمود کسی در این ماه یک آیه قرآن بخونه معادل یک دور کامل قرآن قرائت کردنه در سایر ماه هست. این همه فضیلت داره، این همه سازندگی داره. یعنی روح آدم به گونه ایه در این ماه که یه دونه آیه قرآن رو بخونه چنان سازندگی در این روح ایجاد میشه که اگر بخوای همین سازندگی در ماهای دیگه در ایجاد بشه، باید کل قرآن رو یه دور بخونی تا چنین سازندگی در روح و جان تو بگذاره. و خب این تشویق میکنه انسان رو که در این ماه بیشتر موفق بشه به تلاوت قرآن. خب تلاوت قرآن مقدمه پیوند با تعالیم قرآنه، یعنی زندگی رو با آموزه های قرآن سامان دادن و نظم دادنه، این به یک معنا. دوم مقدمه این است که روح ما هم لطافت و طهارت پیدا کنه با معنویت قرآن، با ارشادات قرآن. و سوم مقدمه این است که اندیشه ما هم رشد و تعالی پیدا کنه با آگاهی ها و معارف قرآن. پس از تلاوت قرآن این مقاصد به دست میاد، هم زندگیمون زندگی قرآنی میشه، هم احساس های معنوی و ملکوتی قرآنی در ما ایجاد میشه، و هم اندیشه ها و تفکرات قرآنی در ما ایجاد میشه. همه اینها رشد میکنه. قرائت مقدمه اینهاست. راهی برای رسیدن به اینها و انشالله اینجوری تلاوت کنیم قرآن.
اگر فقط آیه عربی رو بخونیم ترجمه مغلط نیست.
ببینید قطعا اگر کسی آیات رو بخونه با توجه به معانیش بهرش قطعا بالاتره، در این تردیدی نیست. اما این که بگیم کسی که داره آیات رو میخونه ولی زبان عربی بلد نیست، حالا قرآنی هم که دستش زیرش اصلا ترجمه نداره که حالا بخواد نگاه کنه به ترجمه، درست؟ یا حالا ترجمه داره ولی دیگه این داره میخونه و ترجمه رو نگاه نمیکنه، این هیچ بهره ای نمیبره. نه اینجوری نیست. چرا؟ اینم بهره میبره. منتها شرطش چیه؟ وقتی که آدم یه چیزی رو با عشق بهش نگاه میکنه ازش بهره میبره. فرض کنید مثلا تو زمان جنگ یه مادری یه دونه پسر بیشتر هم نداشت، این پسرش هم شد بسیجی و رفت جبهه. رفته جبهه، الان مدتی هم از این بچه خبری نداره. حالا این مادرم یه مادر روستایی بی سواد، خوندن و نوشتن هم بلد نیست. حالا این پسر جوان رعناش بعد از یکی دو ماه یه نامه‌ای می‌نویسه برای مادر و می‌فرسته. پستچی میاد این نامه رو میاره میده دست این مادره، میگه این نامه‌ایه که پسرت از جبهه برات فرستاده. خب این مادر سواد خوندن این نامه رو نداره، اما این نامه رو باز می‌کنه، نامه رو میبوسه، رو چشماش میذاره، رو قلبش میذاره. اون مادر با اون عشقی که داره ولو سواد خوندن این عبارت هم نداره، از همون سفیدی های این کاغذ هزاران نکته لطیف احساس میکنه و میفهمه که با سوادها که میتونن این عبارت ها رو بخونن اونقدر دریافت از این نامه نخواهند داشت. دقت کردین؟ لذا اگر قرآن رو آدم عاشقانه بخونه، قرآن نامه معشوق است برای عاشق یا نامه عاشق است برای معشوق، هر دوش درسته. یعنی اگر بگیم خدا معشوق رسول الله بود، محبوب رسول الله بود، اون محبوب و معشوق برای عاشق خودش که پیغمبره یه نامه فرسته. و اگه درست‌تر بخوایم بگیم باید بگیم خدا عاشق بود، پیغمبر معشوق بود، پیغمبر حبیب الله، یعنی محبوب خداست، معشوق خداست. پس این یه نامه عاشقانه است خلاصه، یا عاشق فرستاده برای معشوق یا معشوق فرستاده برای عاشق. حالا اگر با عشق این قرآن خونده بشه، لذا بزرگان فرمودن وقتی قرآن میخونید یه جوری بخونید مثل این که داره به خودتون نازل میشه، همین جوری قرآن بخونید، با همون احساس قرآن بخونید. اگر اینجوری قرآن با عشق خونده بشه، یعنی بفهمیم که من معنیشو نمیفهمم ولی میدونم که معشوقی برای عاشقی نامه نوشته، خدا برای من نامه نوشته، برای خود من نامه نوشته، قرآن برای تک تک ما ها اومده دیگه. اینجوری نیست که قرآن فقط مخاطبش رسول الله باشه. تو قرآن خطاب به ماها کرده، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس، ها پس نامه برای ما نوشته شده، خدا داره با ما حرف میزنه تو قرآن. اگر اون عشق باشه توش اون وقت بهره میبره آدم ولو معناش هم نفهمه. البته اگر این عشق باشه معناش هم بفهمه نورون علا نور، چه بهتر چه بهتر. ولی اینجوری نیست که بگیم چون معناش رو نمیفهمیم پس دیگه نخونیم، چون هیچ فایده ای نداره. نه، خیلی فایده داره، خاصیت. بله قطعا میرسه. یعنی همه اعمال خیری که شما به نیت شخص دیگری انجام میدید علاوه بر این که پاداشش به اون شخص میرسه، خود شما هم منتفع میشید ازش. نفع بیشتر رو خود شما میبرید. ولو به نیت او انجام میدید. به اون هم بهره میرسه ولی خودتون هم بهره مند میشید. حالا باز بخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که شما یه قرصی، یه کپسولی، یه دارویی رو میخورین که ترکیبات دارویشو نمیدونید چیه. ها؟ و نوع تأثیرش در داخل بدنتون رو خبر ندارید، ولی این قرص رو که خوردی کار خودشو میکنه، نه؟ تأثیر درمانیش رو میگذاره. لذا اگر با اون روح اخلاص و عشق و توجه آیات قرآن خونده بشه ولو طرف حالا معنای الفاظش هم نمیفهمه، اینجوری نیست که هیچ بهره ای نبره، قطعا بهره میبره. قرآن نوره و اگر شما رابطه درستی با قرآن برقرار کنید، در واقع اون نور به وجود شما منتقل میشه و وجود شما وجود نورانی میشه. ببینید یه وقته که آدم قرآن رو میخونه ولی حواسش جای دیگه است، به چیزای دیگه داره فکر میکنه. این خب این خوندن مثل همون ذکر لفظی تنهاست دیگه، خاصیتی نداره، بهره نمیبره، یا اگرم ببره خیلی اندکه، خیلی. لذا وقتی که آدم قرآن رو میخونه توجه داشته باشه که این سخن خداست دارم میخونم، خدای محبوب منه این حرف رو زده و من داره به زبانم جاری میشه. این توجه لااقل باشه. البته اگر فهم معانی، تفکر در معانی، تعمق در معانی باشه قطعا میتونه بیشتر پشت بده. حالا اگر یه جایی هم به یه آیه برخورد کردیم که معناشو خیلی نفهمیدیم، اونجا هم اگر خالصانه از خود صاحب کلام بخوایم، خدا هست دیگه، صاحب کلام تو کلامش حاضره، از خدا بخوایم بگیم خدایا این فرمایشات شما رو تا اینجاش فهمیدم ولی این تیکش نمیفهمم، خودت بگو یعنی چی. خب خدا هست اونجا دیگه، میشنوه این حرف شما رو. اگه خالصانه بشینید و سکوت کنید، میبینید معنای او به قلب شما هم الهام شد، یعنی خود خدا نشون داد که معنی اون حرف چیه.
این دو ترمیش میگه برای مثلا ترکتون باید که قطع کنم قرآن و قرآن که در این معنیش هم نداره بود، مثلا پیسه همی کنه یکی هست میگید معنی زیرش هم ترجم زیده آیا، ولی خب تا آخر ماه مبارک شاید اون پیسه بیشه نفسه کنه، این کدوم شخصه یعنی که با معنا بکنه و
قطعا اگر تلاوت توأم با فهم باشه فضیلت بیشتری داره، فهمی که مقدمه عملم هست قطعا فضیلت بیشتری داره. نکته دیگه در اعمال مستحبیه ما دعاهاست، سرشار از دعاست این ماه. دیدید دیگه مفاتیح رو به عنوان نمونه، تازه همه دعاهای ماه رمضان تو مفاتیح نیست، خیلی دعاهای دیگه هست تو اقبال الاعمال سید ابن طاووسه، توی نمیدونم مصباح کف امیه، تو جاهای دیگه هست که توی مفاتیح نیست، ولی همین مفاتیح ببین چقدر دعا توشه برای ماه مبارک رمضان. هر روزی یه دعای خاصی داره، هر بخشی از روز یه دعای خاصی داره، دعای هنگام افطار، دعای هنگام سحر، مناجات‌های شبانه، مناجات‌های سحری، دعاهای در طول روز، چقدر فراوانه، پر است از دعا. و این دعاها بسیار سازنده است، بسیار سازنده است، فضای بسیار رشد آفرینی فراهم میکنه، هم برای روح ما، هم برای اندیشه ما، هم برای زندگی فردی ما، هم برای زندگی اجتماعی ما. خود یه خودتون با دعاها مشهور بودید. من تأکید کنم دو تا دعا رو به صورت ویژه و فوق‌العاده، البته جرئت نمیکنم بگم دو تا دعا رو، چون بعد یاد دعاهای دیگه هم میافتم، میبینم حیفم میاد اونها رو هم بگم بی توجه باشه کسی بهش، ولی دو تا از مناجات های سحری رو تأکید عمده دارم روش. یکی در واقع اون دعای سحر، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک به بهائک کله، اون مناجات رو چیه فقط خدا میدونه این چیه، یعنی ماها نمیفهمیم، خود معصوم که میگفت میفهمی چی گفت. ماهای بوی کمی اگر ببرید خیلی عظیمه، این خیلی عظیمه، ولو بوی کمی هم بردیم بخونید، ترک نکنید، خیلی خیلی بزرگه این. یه کتاب خوبی داره امام رحمت الله علیه به نام شرح دعای سحر، همین دعا رو شرح کرده، ایشون شرح عرفانی کرده، بحث اسماء و صفات الهی، خیلی کتاب ارزشمند. دومی هم دعای ابو حمزه صومالیه، اونم مناجات سحری امام سجاد علیه السلام، چقدر لطیف، چقدر زیبا، چقدر عمیقه، چقدر جامعه، همه چیز توشه، همه چیز توشه، خیلی زیبا. حالا من به عزیزان قبلا هم گفتم سالای قبل که حالا این خیلی طولانیه، ممکنه شما حوصلتون نیاد یه شب همشو بخونید، عیبی نداره تقسیمش کنید به 10-15 قسمت، هر شبی یه قسمتشو بخونید و با توجه به معناش ببینید چه میکنه با روح و جان انسان، چه می کند با وجود انسان، خیلی لطیف، حالتهای مختلف، حالتهای مختلف، نقش های تربیتی و آموزنده زیادی هم داره این دعاها، یعنی جنبه های تقویت اراده رو داره، تأکید به نعمت های الهی داره، تأکید به مسئله مواسات داره، یعنی همون آموزه هایی که گفتم تو روزه هست، تأکید به استمداد از خدا برای تکمیل نفس و تعالی روح رو داره. اشاراتی که در این دعاها به مرگ هست، به قیامت هست، تو همین دعای ابو حمزه سومالی یادتونه دیگه، چقدر زیبا اشاره میکنه، صحنه مرگ رو ترسیم میکنه، اون جایی که انسان تو بستر افتاده و نزدیکانش دور او رو گرفتن و این داره جان میده، اون لحظه‌ای که جان داد و اطرافیان او رو بلند کردن بردن و دارن میشوین جنازه او رو، بعد اون لحظه‌ای که این جنازه رو بلند کردن حمل میکنن به سمت محل دفنش، اون لحظه‌ای که اطرافیان او رو به داخل قبر میگذارن، تمام این صحنه ها رو به یاد میاره و اون لحظه‌ای که فردای قیامت از قبرها بیرون میان آدم ها، عریان، ذلیل، خائف، انظر مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی، یه لحظه ببینید، راست می نگره یه لحظه به چپ، این طرف و اون طرف، خلایق هم هر کدوم مشغول مشکلات خودشون هن و این انسان درمانده مونده، و وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره. آموزه های بسیار بلندی تو این دعا هست که اگر دعاها رو انشالله موفق بودید با توجه و تدبر تو این ماه بخونید، خودتون دیدید چه نقش سازنده ای در وجود انسان داره، چه جوری روح اخلاص رو در انسان قوی میکنه، چه جوری روح بندگی و عبودیت و عرفان رو در انسان تثبیت میکنه. همینطور باز از آموزه های دیگر دعا غیر از نقش تربیتیش، تفهیم پیوستگی اسلام به عنوان یک تمامیت به هم پیوسته است. شما تو همین دعای ابو حمزه سومالی دارید، تو دعاهای دیگر این ما هم هست، یعنی در این که دارید دعا میخونید طلب حج میکنید در این ما، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل، همینطور طلب این که یک نمازگزار شایسته باشید، بتونید به شایستگی وظائف دینیتون رو انجام بدید، از امر به معروف و نهی از منکر، از اقامه صلات، از همه وظائف دینی، در واقع یک تصویری از دین در این دعاها ترسیم شده که نشون میده جهاد در راه خدا با نماز خوندن، با روزه گرفتن، با خمس و زکات دادن، با امر به معروف و نهی از منکر کردن، اینا یک کل منسجمه. دین تک بعدی، تک ساحتی و یک بعدی ما نداریم. دینی که فقط خلاصه بشه در عبادت یا فقط خلاصه بشه در سیاست، هیچ کدوم از اینا حقیقت دین نیست. همونطوری که تبلور دین در شخصیت معصومین صلوات الله علیه مجمعین، تو وجود پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون میده که در اوج عرفان بیدارترین چهره سیاسی بودن، در اوج لطافت و رأفت و رحمت خروشنده ترین چهره ضد ستم و ضد فساد بودن. به هر حال تفهیم این پیوستگی اسلام به عنوان یک دین جامع تو آموزه های این دعاها به ما میشه. همینطور باز اشاره کردیم دعاها ما رو برمیگردونه به سمت قرآن و اطراف. نمونه زیبا و قشنگش رو تو این شبهای احیا داشتید دیگه، در حالی که قرآن رو روی سر گذاشته بودی، در پناه قرآن خودتون رو قرار داده بودی، زیر چتر قرآن قرار گرفته بودی، یکی یک معصومین رو هم نام می بردی، به یکی یک اونها خدا رو سوگند می داد. پیوند قرآن و اطرت به عنوان دو جزء غیر قابل انفصال که فرمود لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، این یه آموزه‌ایه که همین دعاهای ماه مبارک رمضان به یاد ما میاره، ما رو متوجه بهش میکنه. باز اشاره کردیم از آموزه های دیگری که دعاهای ماه رمضان داره، به یاد امام عصر ارواحنا فدا افتادن و زنده شدن روح انتظار در انسان با اون مفهوم بلندی که خود انتظار داره. همین دعای افتتاحی که شبهای ماه مبارک رمضان خیلی فضیلت داره خونده شدنش، یکی از شاخصترین دعاهایی است که مسئله مهدویت رو پررنگ میکنه و روح انتظار رو در انسان تقویت میکنه و اهداف قیام حضرت مهدی ارواحنا فدا رو در این دعا بهش اشاره میکنه و بعد شرایطی که ما در دوران غیبت قرار گرفتیم رو هم به ما در واقع یادآور میشه. هدف ما اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. این هدف بلند رو نشون میده، این برنامه بلند رو نشون میده. و بعدم تو شرایط غیبت که شیعه در غربته، یاران واقعی امام عصر ارواحنا فدا در غربت هم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و غلت عددنا و کثرت عدوبنا و تظاهر الزمان علینا. دقیقا این دعاها تعلیم های بسیار زیبا و جامعی داره. همه اون چی که نیازمند یک ساخته شدن یک انسان بالاست تو مکتب تشیع، این دعاها در دسترس یک مؤمن قرار میده. به هر حال پس این جبه سرشار از مستحبات که دیگه حالا مستحبات این ماه فقط هم قرائت قرآن و دعا نیست، نمازهای بسیار زیبایی که در این ماه وارد شده، بسیار زیبا، بسیار سازنده، بسیار پر ارج و پر اجر. و همینطور شب زنده داری ها، دل سحر برخواستن و خلوت کردن با خدای متعال که یه توفیق اجباری است که دیگه روزدارهای ماه مبارک رمضان اگر در 11 ماه دیگه هم خیلی موفق نیستن، در این یک ماه سحر رو تجربه میکنن، این خلوتگاه انس عاشقان خدا رو درش حضور پیدا میکنن و با محبوب خودشون نرد عشق میبازن در دل سحر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.